بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال علي عليه السلام: من اراد تحفظ العلوم فعليه بخمس خصال، اوله صلاة الليل ولو بركعتين، والثاني الدوام على الوضوء، والثالث التقوى في السر والعلانية، والرابع أن لا يأكل الغذاء القوية، والخامس السواك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله افتتح بحمد الله بعد البسمله يا بسم الله ابتداء بخير الكلام و اقتداء به حدیث خیر الانام علیه الصلاة والسلام. فإن قلت حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیة والتحمید فکیف التوفیق. قلت الابتداء فی حدیث التسمیة محمول على الحقیقی و فی حدیث التحمید محمول على الاضافی او على العرفی او فی کلیهما علی العرفی. والحمد و الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرها. حدیثی هست که از امیر المؤمنین علیه السلام در جلد 16 بهار نقل شده و اون این که ایشون فرمودن که کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر. هر امر زیبالی که ذکر نشه درش بسم الله ابتر هست، یعنی مقتوع الاخر هست. باز راغب اصفهانی حدیثی از پیامبر نقل کرده که کل امر زیبال لم یبدأ فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر امر زیبالی که ابتدا نشه به بسم الله ابتر هست، مقتوع الاخر هست. در مجمع البیان روایت شده از پیامبر باز: کل امر زیبال لم یبدع بحمد الله فهو ابتر. خلاصه هر امر زیبالی که ابتدا نشه به حمد خداوند ابتر هست، مقتوع الاخر هست. وجهش هم شاید این باشه که کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر بایدم جستن زجو کل شیء هالک الا وجهه، چون که هر شیء هالک هست غیر از ذات خداوند، پس هر شیء که نسبت به خداوند پیدا نکنه، عرض میکنم اگر که نسبت به خداوند پیدا کرد و اسم خداوند بر هر شیء و بر هر کاری که جاری شد، اون باقی هست و الا هالک هست، یعنی مقتوع الاخر هست و این کنایه از عدم کمالش هست. الا کل شیء ما خلا الله باطلو و کل نعیم لا محالته زائلو، که لبید یا لبید ابن ربیعه این شعر را گفته و پیغمبر اسلام هم فرمودن که اصدق و شعر قالت هل عرب یا قالت هل عرب. ما عدم هایی محستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. پس بنابراین اینم وجهش. حالا در این روایت که پس یه حدیث در مورد بسم الله رسیده که خلاصه هر امر زیبالم یعنی امرون ذو شأن یهتم به، که اهتمام بهش ورزیده میشه، دارای اهمیتی هست، اگر به بسم الله ابتدا نشه ابتر هست، مقتوع الاخر هست، به کمالش نمیرسه. و همینطور این حدیثی هم در باب تحمیدم هست، در باب حمد خداوندم هست. حالا در اینجا چهار اشکال در اینجا متوجه هست در رابطه با این حدیث تسمیه و حدیث تحمید، که یک اشکال که همون اشکال چهارمی باشه مرحوم محشی در اینجا ذکر میکنن و جواب میدن. اشکال اولی این هست که عمل کردن به این دو حدیث ممکن نیست. تک تک اینها که نگاهش بکنیم، حدیث تسمیه که میگه کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، به این نمیشه عمل کرد، چون ما وقتی گفتیم بسم الله به بسم الله ابتدا نکردیم، آغاز نکردیم، بلکه به بای بسم الله حقیقتا ابتدا کردیم. یا همونطور اون حدیثی که میگه کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، وقتی ما الحمدلله گفتیم به حمد خداوند ابتدا نکردیم و به الف اون و به الف و لامش به الف الحمد ابتدا کردیم حقیقتا. این اشکال اول. جواب این اشکال این است که ذهن ما در لحاظ کردن و اعتبار کردن وسعت داره، وسیع هست، میتونه ذهن ما یه شیعی را که مرکب هست واحد فرض بکنه، بسیط فرض بکنه که اجزاش بعض در بعض دیگر مندمج شده باشه. بنابراین لحاظ ذهن و بنابراین اعتبار ذهن، پس بنابراین ما وقتی میگیم بسم الله ابتدای به خود بسم الله کردیم نه به بای بسم الله، و اگر که گفتیم الحمدلله ابتدای به خود الحمد کردیم نه ابتدای به الف الحمدلله. این اشکال اول با جوابش. و اما اشکال دوم که این اشکال مشترک الورود هست، هم نسبت به حدیث تسمیت جداگانه وارد هست و هم نسبت به حدیث تحمید جداگانه وارد هست، اون اشکال اینه که این اگر که یا اینکه ما بخوایم عمل کنیم به این حدیث، به این دو تا حدیث، حدیث تسمیه و حدیث تحمید، مستلزم دور هست و یا اینکه مستلزم تسلسل هست. به خاطر این که حدیث تسمیه میگه کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، خب ما ابتدا کردیم به بسم الله برای آغاز در یک کاری، برای شروع در یک کلامی، در یک کاری. حالا خود این بسم الله هم باز امر زیبال، اینم خودش باز یه امر زیبالی هست، پس بنابراین یه بسم الله میخواد. خب برای این هم یه بسم الله دیگری کردیم، او بسم الله دیگر هم خودش باز امر زیبال، اونم باز اگر لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، اونم یه بسم الله میخواد. حالا اگر بگیم این بسم الله دومی، دیگه همون بسم الله اولی که گفتیم برای دومی هم باشه، این دور هست، چون بسم الله اولی برای بسم الله دومی، بسم الله دومی هم برای بسم الله اولی، و این دور هست. و اگر که بگیم نه، برای بسم الله دومی هم یه بسم الله سومی، باز اون یه امر زیبالی است، باز یه بسم الله چهارمی، و هلم جر را همینجوری بریم الی ما لا نهایت له، این تسلسل هست. دور یا پیش میاد و یا اینکه تسلسل پیش میاد. دور عرض میکنم که اونم اقسامی داره، دور مسرح هست و دور مزمر هست و دور عرض میکنم که معی هست. دور مسرح عبارت هست از توقف شی بر خودش، توقف شی بر نفس بدون واسطه، مثل اینکه الف توقف داشته باشه بر ب، ب توقف داشته باشه بر الف، نهایتا اینجوری میشه که الف متوقف است بر خود الف. اینجا توقف شی بر نفس بدون واسطه، این دور مسرحه. دور مزمر این هست که توقف شی بر نفس هست با واسطه، مثل که الف متوقف بر ب باشه، ب متوقف بر جیم باشه و جیم متوقف بر الف باشه، اینم دور مزمر. دور مسرح و دور مزمر باطله، به خاطر اینکه اینها توقف شی بر نفس هست و این لازم میاد، این توقف شی بر نفس لازمش تقدم شی علی نفسه هست، و تقدم الشیء علی نفسه این برگشتش به اجتماع نقیزین هست و بطلان اجتماع نقیزین از ابده بدیهیات تصدیقیه هست. و اما یه قسم دورم هست، دور معی، که مثل دوتا خشتی که دوتا آجری که تکیهی به هم داده باشن، مثل توقف دوتا شیء اضافی به هم، مثل توقف ابوت و بنوت اینها بر هم، که این دور باطل نیست چون مستلزم تقدم و شیء علی نفسه و اینها نیست. حالا پس بنابراین دور که باطله، تسلسل هم که عبارت باشه از یک امور موجوده غیر بالفعل غیر متناهی که اینها بینشون هم ترتب علی و معلولی باشه، تسلسل هم که باطله به خاطر براهینی که در جای خودش اقامه شده، برهان تطبیق و امثال این برهان که براهین در کتب کلامی و در کتب حکمی مبسوطاً و مفصلاً ذکر شده. پس بنابراین ما بخوایم عمل کنیم به حدیث بسم الله، به حدیث تسمیه، یا مستلزم دوره و یا مستلزم تسلسل هست، و هم دور باطله و هم تسلسل باطله. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش، در طریق تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. عمل کردن به این حدیث تسمیه، یا اینکه همینطوری حدیث تحمید، یا مستلزم دوره و یا مستلزم تسلسله، هم دورم باطله و هم تسلسل باطله. حدیث تحمید هم همینجور، اونم ما یه کاری میخواییم شروع کنیم طبق حدیث تحمید که کل امر زیبا لم یبدع به حمد الله فهو و ابتر، حمد خداوند میکنیم، خب حمدم خودش امر زیبال، اونم یه حمدی میخواد، خب برای اونم یه حمد دیگری، حالا این حمد دومی هم این امر زیبال، اینم یه حمدی میخواد. اگر بگیم حمد این هم حمد اولی، این دور هست، و اگر بگیم حمد سومی و برای حمد سومی هم حمد چهارمی و هلم جرا، همینجوری پیش بریم مالا نهایت له، تا جایی که انتهایی هم نداره و نهایتی هم نداره، این تسلسله و هم دور باطله و هم تسلسل. این اشکال دومی. عرض میکنم که از این اشکال دومی سه تا جواب داده شده. جواب اولش اینه که قاعده ای هست که در کتب حکمت و اینها میگن، و اون این که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، هر ما بالعرضی لابد است که منتهی بشه به ما بالذاتی. پاره ای از صفات اشیا هست که این ذاتشون هست، و اگر که اون صفات در جاهای پیداشون بشه که عرضی باشن، در اصل ذات اون شی نباشن، این ذات اون شی نباشن، خب ناچارن باید منتهی بشن به جایی که اون صفت این ذات اون هست. مثل این که مثلا دست ما اگر چرب باشه، و چربی در اصل ذات دست ما که نیست، عرض میکنم این عرضی هست در اینجا، بعد این چربی پیگیری میکنیم، خلاصه میرسه به روغن که دیگه چربی این ذاتش هست، اینجوری هست. یا این که مثلا گفته میشه مثلا که دیگه اون چربی این ذاتش هست، اگر یا مثلا شوری در یه جایی اگر پیدا بشه باید منتهی بشه به نمک که شوری این ذاتش هست، و اگر که نبودی چیزی در عالم که چربی این ذاتش باشه دیگه محال بود چربی در جایی پیداش بشه. یا اینکه اگر که نبود مثلا در یه جایی یه چیزی که مثلا صفت شوری این ذاتش نبود، این محال بود که این صفت اصلا در عالم تحقق پیدا بکنه. پس بنابراین مثلی که گفته میشه چربی هر چیزی به روغن هست، اما چربی روغن به خودش هست، و امثال اینا، شوری هر چیز به نمک هست، اما شوری نمک به خودش هست، و هاکذا. پس بنابراین کل ما بالعرض لابده و ان ینتهی یا الى ما بزد، در مورد ممکنات حسابش بکنیم، وجود در ممکنات این ذاتشون نیست، عرضی هست، خلاصه از غیر بهشون رسیده. این کل ما بالعرض لابده و ان ینتهی الى ما بزد باید منتهی بشه به جایی که وجود این ذاتش باشه، که اون حق تبارک و تعالی هست، کله الوجود و کل الوجود، وجود این ذاتش هست، و دیگه وجود در اونجا عرضی نمیتونه باشه، به خاطری که اگر عرضی بخواد باشه اونم احتیاج به علت پیدا میکنه، و این محال حق تبارک و تعالی از غیر وجود نگرفته. پس بنابراین کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، هر ما بالعرضی لابد است که منتهی بشه به ما بالذاتی. حالا اینجوری که شد، مثلا همونی که گفته میشه که خلاصه چربی هر چیزی به روغنه، چربی روغن به خودش هست، شوری هر چیزی به نمک، شوری نمک به خودش هست، ترشی هر چیزی به سرکه هست، ترشی سرکه مثلا به خودش هست، و امثال اینها. حالا طبق این قاعده این جواب اول میشه از این اشکال دوم، که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، هر ما بالعرضی ناچار باید به ما بالذاتی منتهی بشه. حالا گفته میشه که تمامیت و کمال هر کاری به ابتدا کردنش هست به بسم الله، اما دیگه تمامیت و کمال بسم الله به خودش هست، مثل همون که میگیم چربی هر چیز به روغنه، اما چربی روغن دیگه به خودش هست. یا مثلا گفته میشه کمال هر چیزی، عرض میکنم که و تمامیت هر چیزی به این است که به حمد خدا آغاز بشه، اما دیگه تمامیت حمد خداوند به خودش هست، دیگه احتیاج به حمد دیگری نداره، بسم الله هم احتیاج به ذکر بسم الله دیگری نداره. این جواب اول از این اشکال دوم. جواب دومی که دادن این هست که از تحت این حدیث که گفته میشه کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر یا لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، دیگه از این عامی که کل امر زیبال باشه خود بسم الله و خود حمد اینها استثناء شدن. کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله یعنی کل امر زیبالی که غیر از خود بسم الله باشه، اگر که ابتدای به بسم الله نشه این ابتر هست، مقتوع الاخر هست، به کمال خودش نمیرسه. یا کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله، اونم معناش این هست که یعنی کل امر زیبال دیگه از این کل، از این عام استثناء شده خود حمد خداوند، یعنی هر امر زیبالی که غیر از حمد خداوند باشه اگر ابتدای به حمد خداوند نشه این ابتر هست، مقتوع الاخر هست. پس بنابراین حالا که اینجوری شد، پس اینها خودشون استثناء خوردن. خب حالا گفته میشه که مثلا قرینه ای هم هست در اینجا؟ بله قرینه هم هست، به خاطر این که ما وقتی میگیم کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله یا به حمد الله فهو ابتر، ابتدای شیء به شیء مستلزم تغایر بین اون دو تا شیء هست. این که گفته میشه کل امر زیبال، که این کل امر زیبال ابتدا نشه به بسم الله، و ابتدای این شیء که کل امر زیبال باشه به شیعی که بسم الله باشه مستلزم تغایر بین این دو شیعه، یعنی بین کل امر زیبال و بین بسم الله. پس یعنی کل امر زیبالی که خلاصه غیر از خود بسم الله باشه و ابتدای به بسم الله نشه ابتره. یا کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله، ابتدای شیعی به شیعی مستلزم تغایر بین اون دو تا شیعه، یعنی کل امر زیبالی که غیر از خود حمد خداوند باشه اگر ابتدای به حمد خداوند نشه ابتر هست. پس بنابراین اینجوری اینن مثل چه؟ مثل اینجوری که گفته میشه الله خالق و کل شیء، یا گفته میشه که کل شیء معلول لله. خب کل شیء یعنی غیر از خود خداوند، خداوند که دیگه علت نمیخواد، یعنی هر شیء کل شیء سوا، هر شیئی که غیر از خداوند هست معلول برای خداوند هست، به خاطر این که معلولیت یه شیء نسبت به یه شیء، خب این مستلزم تغایر بین اون دو تا شیء، علت غیر از معلوله، معلول غیر از علت. کل شیء معلول لله یعنی کل شیء که سواه و غیر از خداوند باشه معلول برای خداوند هست. پس بنابراین از تحت این عامی که کل امر زیبال باشه خود حمد خداوند و خود بسم الله خارج شدن، استثناء شدن. حالا اگر گفته بشه که آیا هست مثلا در جایی که عام مثلا استثناء بخوره، فراوون هست و کم لهو من نظیر، و تا اونجا خلاصه عام ها استثناء خوردن که یه قاعده معروف اصولی هست که میگن ما من عام من الا وقد خصه، خلاصه عامی نیست مگر ای که تخصیص خورده، مگر ای که استثناء خورده. عرض میکنم که این از باب این هست که خلاصه خیلی عام ها و اینا اکثرا مثلا غالبا خلاصه استثناء خوردن و اینها، و حتی بعضی هم مثلا گفتن که خود همین ما من عام من الا وقت خص باز خودش استثناء خورده، خودش تخصیص خورده به ان الله علا کل شیء قدیر مثلا. پس بنابراین اینم جواب دوم. جواب سومی که داده میشه از این اشکال دوم که هم وارد میشه به حدیث تسمیه و هم وارد میشه به حدیث تحمید بر هر کدوم به طور جداگانه، جواب سومی هم این هست که گفته میشه که این کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله یا به حمد الله فهو ابتر، مراد کل امر زیبالی که مقصود به ذات باشه برای متکلم، این اگر ابتدای به بسم الله و به حمد الله نشه ابتر هست. خب مقصود و خود بسم الله و خود حمد خداوند که مقصود به ذات نیست برای متکلم. متکلم وقتی میخواد یه کلامی بگه که ابتدا میکنه به بسم الله و به حمد خداوند، این بسم الله و حمد خداوند مقصود به ذات نیست، مقصود اصلی متکلم اون کلامی است که بعدن میخواد تفهیم بکنه به مخاطب خودش. پس بنابراین کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله یعنی کل امر زیبالی که مقصود به ذات باشه برای متکلم، اگر ابتدا بشه به بسم الله ابتدا نشه یا به حمد خداوند ابتدا نشه ابتره، و بسم الله و حمدم اینها که مقصود به ذات برای متکلم نیستن. پس بنابراین بسم الله دیگه خودش بسم الله دیگری نمیخواد، حمد خداوند خودش دیگه هم دیگری نمیخواد. اینم جواب سومی از این اشکال دوم. اشکال سومی که این اشکال به هر دو حدیث، پیرامون هر دو حدیث دور میزنه، اینجوری نیست که به تک تک این دو تا حدیث به طور جداگانه وارد باشه مثل اشکال دومی. اشکال سومی اینه که گفته میشه حالا ما یه کاری میخوایم شروع کنیم، تا طبق حدیث تسمیه که کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، خب یه بسم الله میگیم، بعد بسم الله که گفتیم عرض میکنم که حالا این بسم اللهی که گفتیم این طبق حدیث تحمیدی حمدی میخواد. چرا؟ چون که حدیث تحمید اینه کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، خب این بسم الله خودش امر زیبالی هست، روشعن یهتم و به، وقتی اینجوری شد پس باید برای این بسم الله یه حمدی بگیم. وقتی حمدی گفتیم خب خود این حمد باز امر زیبالی هست، طبق حدیث تسمیه این حمد احتیاج به بسم الله داره. حدیث تسمیه میگه کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، این حمدم امر زیبالی هست احتیاج به بسم الله داره. حالا اگر بگیم که این حمد بسم اللهش همون بسم اللهی که دیگه اول گفتیم این دوره، و اگر که بگیم نه یه بسم الله دیگری برای حمد ذکر کنیم، بعد خب اون بسم الله هم باز امر زیبالی هست، طبق حدیث تحمید یه حمد میخواد، باز یه حمدی برای او ذکر کنیم، اون حمدم امر زیبالی است، طبق حدیث تسمیه یه بسم الله میخواد، باز برای او حمد یه بسم الله ذکر کنیم، و هلم مجرا این تسلسل پیش میاد و هم دور باطله و هم تسلسل باطله. اینم اشکال سومی. اشکال سومی که پس بنابراین اینجوری شد که تقریبا به مجموع دو تا حدیث اینا رو با هم که میسنجیم وارد میشه، این از خلاصه ما یه کاری میخوایم شروع کنیم و یه احتیاجی به بسم الله داره، طبق حدیث تسمیه کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله، یه کلامی میخوایم شروع کنیم احتیاجی به بسم الله داره. بسم الله هم چون امر زیبالی است طبق حدیث تحمید یه حمد میخواد، خب یه حمدم میگیم، اون حمدم چون یه امر زیبال است طبق حدیث تسمیه یه بسم الله میخواد. اگه بگیم دیگه بسم الله او همین بسم اللهی که اول ذکر کردیم، این هم برای او بسم الله و او بسم الله هم برای این هم ای که دوره، و اگر باز برای اون هم یه بسم الله دیگری، برای اون بسم الله طبق حدیث تحمید یه حمد دیگری و هاکذا، همینجوری پیش بریم تسلسل پیش میاد و هم دور باطله و هم تسلسل باطله. این اشکال سوم. از این اشکال سوم اون سه تا جوابی که برای اشکال دومی دادیم، جواب سومیش در اینجا جاری میشه، اما جواب اول و دومش دیگه برای این اشکال سوم جواب نیست، که این دقتش با خود آقایون که چطور جواب نمیشه اون دو تا اشکال، دو تا جواب اولی از اشکال دومی نمیتونه جواب برای اشکال سومی بشه. اما اون جواب سومی که از اشکال دوم دادیم جواب از این اشکال سومی هم میشه، و اون این که حدیث تسمیه کل امر زیبال لم یبدا، یعنی کل امر زیبالی که مقصود به ذات باشه برای متکلم، اگر ابتدای به بسم الله نشه ابتر. خب و حمد مثلا دیگه این حمد که مقصود به ذات نیست برای متکلم دیگه احتیاج به بسم الله نداره. یا حدیث تحمید میگه کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله، یعنی هر امر زیبالی که مقصود به ذات برای متکلم باشه و اگر ابتدای به حمد خداوند نشه، عرض میکنم این ابتر مقطوع الاخره. حالا که بسم الله که دیگه مقصود به ذات برای متکلم نیست، امر زیبال هست اما نه امر زیبالی که مقصود به ذات باشه برای متکلم، پس دیگه احتیاج به حمد نداره. حمد هم همینجوری امر زیبال هست اما نه امر زیبالی که مقصود به ذات باشه برای متکلم، دیگه اون احتیاج به بسم اللهی نداره. اینم جواب از اشکال سوم. و اما اشکال چهارم که محشی علیه الرحمه مطرح می‌فرمایند این هست که گفته میشه که عمل کردن به هر یک از این دو تا حدیث تسمیه و ده تحمید مستلزم الغاء عمل به دیگری هست، دیگه عمل به دیگری نمیشه کرد. به این بیان که حدیث تسمیه میگه کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، خب ما حالا به بسم الله یه کاری یه کلامی میخوایم شروع کنیم، عرض میکنم که بسم الله کردیم، حالا بسم الله را که دیگه آوردیم، عمل کردن به این حدیث تسمیه مستلزم القاء عمل به دیگری است، دیگه به حدیث تحمید نمیتونیم عمل کنیم اونم اول بیاریم. یا اگر که به حدیث تحمید ما عمل کردیم کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، دیگه عمل کرد اونو آوردیم در اول کارمون، در اول کلاممون حمد خداوند رو آوردیم، دیگه نمیتونیم عمل کنیم به حدیث تسمیه، اونو که دیگه نمیتونیم در اول بیاریم. پس بنابراین عمل کردن به هر یک از این دوتا حدیث مستلزم القاء عمل به دیگری هست. اینم اشکال چهارم که محشی علیه الرحمه هم مطرح می فرماید. از این اشکال چهارم تقریبا شش تا جواب داده شده، و اما خب جواب ششمیش را محشی که جواب حسابی هم هست ذکر می کنم. جواب هایی که داده شده عرض می کنم که جواب اولیش این هست که این حدیث تحمید و تسمیه علی سبیل منع الخلو هست، یعنی خلاصه نمیشه که بیش کدوم عمل نکنی، اما عرض میکنم به یکی که عملم کردی کفایت، مثلا اینها علی سبیل منع الخلو هست که نمیشه که هیچ کدومش عمل نشه، اما اگر به یکی هم عمل شد مثلا کفایت، یعنی علی سبیل منع الخلو. یه جواب. جواب دومی این هست که این یبدع در اینجا به معنی یقدم باشه، چون در لغت هم مثلا آمده که بدع به شیء اذا قدمه، این ابتدا کرد به شیء وقتی گفته میشه که مقدم بداره اون شیء را. خب اگر اینجوری شد کل امر زیبال لم یبدع، یعنی لم یقدم درش خلاصه بسم الله، لم یقدم درش حمد خداوند، فهو ابتر مقتوع الاخره که کنایه از عدم کمالش هست، گفته میشه که و بعدم گفته میشه خب تقدیم حمد خداوند و تقدیم مثلا بسم الله اینها منافاتی نداره مثلا اینجوری. حالا اینم یه جواب. جواب سومی هم این هست که گفته میشه این بای بسم الله بای استعانت باشه، بای حمدم بای استعانت باشه، کل امر زیبال لم یبدع درش به استعانت اسم خداوند یا به استعانت حمد خداوند ابتر هست مقتوع الاخره. و خب انسان در ابتدای کارش مثلا استعانت جستن به خدا حمد خداوند و به بسم الله مثلا اینها با هم منافاتی نداره، به هر دو میتونه در اول کارش در ابتدای کارش استعانت بجویه. جواب چهارمی این هست که این با مثلا در بای بسم الله در به حمد خداوند در این حدیث بای مصاحبت باشه، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله، یعنی به مصاحبت مثلا اسم خداوند یا به مصاحبت حمد خداوند ابتدا نشه، عرض میکنم که این ابتر هست مقتوع الاخره. و خب اینجوری هست که اینها با هم منافاتی نداره، انسان در ابتدای کلامش در ابتدای کارش هم کلامش را کارش را با مصاحبت حمد خداوند آغاز بکنه و هم با مصاحبت اسم خداوند بسم الله مثلا. اینم یه جواب. جواب پنجمی هم این هست که گفته میشه که اصلا حمد عبارت هست از اظهار صفات جمیله، این صفات جمیله مثلا حق تبارک و تعالی را انسان اظهار بکنه، این خودش حمد خداوند هست دیگه. لفظ حمد خصوصیتی نداره که حتما باید با لفظ حمد باشه، نه، حمد عبارت از اظهار صفات جمیله خداوند. و وقتی اینجوری شد دیگه بسم الله هم میشه از افراد حمد، به خاطر این که در بسم الله هم ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه اظهار کردیم دو تا صفت جمیله حق تبارک و تعالی را که رحمان و رحیم باشه، پس بسم الله هم خودش میشه از افراد هم. حالا که اینجوری شد از افراد هم شد، پس ما وقتی که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم هم به حدیث تسمیه عمل کردیم و هم به حدیث تحمید عمل کردیم. این هم جواب پنجمی. و اما جواب ششمی که جواب خوبی هم هست از محشی علیه الرحمه که ذکر میکنن از این اشکال چهارمی، جواب ششم این هست که گفته میشه آخه ابتدا ما سه جور داریم. یه قسم ابتدا، ابتدای حقیقی است. ابتدای حقیقی این است که خلاصه قبل شیء ذکر نشده باشه، حقیقتا در ابتدا باشه، این ابتدای حقیقی. ابتدای اضافی عبارت از این معناست که یه چیزی در ابتدا باشه، اما حالا ابتدای اضافی دو تا تعریف براش شده. بعضی گفتن ابتدای اضافی اون است که قبل شیء که اضافی یعنی نسبی، نسبت به مقصود مقدم باشه اما قبل شیء ذکر شده باشه. بعضی اینجوری گفتن ابتدای اضافی را، و بعضی هم گفتن ابتدای اضافی اون است که نسبت به مقصود به نسبت به مقصود مقدم باشه، اما دیگه خواه قبل شیء ذکر شده باشه یا ذکر نشده باشه، اما از این که قبل شیء ذکر شده باشه یا نشده باشه. بعضی هم اینجوری گفتن ابتدای اضافی را که حالا در اون جدول اینها به کار میخوره. این هم ابتدای اضافی. و قسم سوم هم ابتدای عرفیه. ابتدای عرفی اونیست که خلاصه عرف اون را در اول بدونه، در ابتدا بدونه. عرف که نظرش بنا نظر عرفم عرض میکنم که نظر مسامحی هست، اینها خلاصه عرف اون را. مثلا یه کسی هم اگر یه 10 دقیقه اولم یه خطبه‌ای بخونه، اینها مثلا عرف این را اول کلام او مثلا میدونه، به خاطری که نظر عرف خلاصه بر مسامحه هست، بر تسامح هست. خب این هم ابتدای عرفی. حالا گفته میشه در صورتی که ما بسم الله را اول بیاریم و بعد حمد خداوند بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، خب این 9 تا وجه میتونیم برای این متصوره.
در اینجا 9 تا وجه متصوره، در صورت که ما اول بگیم بسم الله و بعدم حمد خداوند. وقت از این 9 وجهی که در جدول مقابل، در جدول صفحه مقابلم نوشته شده، از این 9 وجه 3 وجهش صحیح هست، عرض میکنم محظوری پیش نمیاد و معتبرم هست، و 3 وجهش هم صحیح هست و غیر حسن و غیر معتبر، 3 وجهش هم که غیر صحیحه و طبعا غیر حسن و غیر معتبر، که حالا این را دیگه از رو تطبیق میکنیم. مثلا 3 تا وجه صحیحش این هست که ما بیایم ابتدای در بسم الله را که گفته کل امر زیبال لم یبدأ به بسم الله، اون را حقیقی بگیریم، و اما ابتدای به حمد خداوند را اضافی بگیریم. کل امر زیبال لم یبدأ به حمد الله، یعنی لم یبدأ به ابتداء اضافی یا به ابتدای اضافی لم یبدأ فهو ابتر، اون را ابتدای اضافی بگیریم. خب بین دو تا حدیث خلاصه جمع میشه دیگه، اینجوری هست، بین دو تا حدیث جمع میشه. خب یا اینکه مثلا بسم الله را حقیقی بگیریم، الحمدلله را عرفی. بسم الله خب حقیقیه، اینا این 9 وجه همه بنابر این که اول بسم الله بگیم بعد حمد خدا. خب بسم الله حقیقیه، قبل شیء نیست. حمد را هم مثلا بگیم که کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله، یعنی لم یبدا ابتداء حقیقی، یا در حدیث تعمید بگیم کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله، یعنی ابتداء عرفی، یا اینجا درستم میشه. بسم الله را که ما اول گفتیم او ابتدای حقیقی داره، عرض میکنم حمد خداوندم که ابتدای عرفی، عرف اون را در اول میدونه چون عرف نظرش بر مسامحه هست. یا این که وجه سوم از وجوه صحیح و حسن و معتبر، بسم الله را عرفی بدونیم، حمدم عرفی بدونیم. عرف خلاصه یک کسی بسم الله که گفت بعدش هم که حمد گفت، میگه مثلا این ابتدا کرد به بسم الله و به حمد خداوند. 3 تا وجه هم درست میشه که اون وجوه صحیح هست، محظوری پیش نمیاد، اما غیر معتبر از غیر حسن هست. و هر خلاصه از این وجوه نهگانه و صور نهگانه، هر صورتی که موافق با یکی از این دوتا اصل باشه معتبر هست. این ملاک اعتبار و عدم اعتبار، موافقت با یکی از این دوتا اصله. هر صورتی از این صور نهگانه که با یکی از این دوتا اصل مطابقت کرد، این بهش معتبرم میشه. یکی از اون دو اصل این است که پای ابتدای حقیقی در کار باشه، یکی از اون دو اصل هم این است که پای ابتدای حقیقی اگر در کار نیست، خلاصه اون دو تا ابتداها متحد به نو باشن، یا هر دو اضافی باشن و یا هر دو عرفی باشن. هر صورتی که از این صور نهگانه با یکی از این دو تا اصل مطابقت کرد معتبرم هست. سه تا وجه صحیحه، محظوری پیش نمیاد، مثل وجوه غیر صحیح نیست که حالا در اونا محظور هست، معتبرم هست. 3 تا وجه یعنی با یکی از این دو تا اصل مطابقت میکنه. 3 تا وجه صحیحه، محظوری پیش نمیاد، باطل نیست، اما غیر حسن هست چون با یکی از این دو تا اصل مطابقت نمیکنه. و 3 تا وجه هم که غیر صحیح هست و طبعا غیر حسن و غیر معتبر. حالا این بنابر این که بسم الله را در اول بیاریم و حمد را بعد بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بعدم حمد خداوند بگیم، البته همینم مرسوم هست، اونی که مثلا در کلام ائمه هست، در مثلا روش ائمه در سیره مسلمین و اینها اینجوریست که اول بسم الله میگن و بعد حمد خداوند. اما حالا از نظر تصور اگر باز اول حمد بگیم و بعد بسم الله، در اونجا 9 وجه 9 تا صورت عرض میکنم که چیز هست، متصور است. باز اون 3 تا صورتش هم، 3 تا صورتش صحیح است و معتبر، 3 تا صورتش صحیح است و غیر معتبر، و 3 تا صورتش هم که غیر صحیح است و غیر معتبر و غیر حسن، که حالا این را بعد از رو تطبیق میکنیم. ایشان فرمودند که قوله الحمدلله، قول مصنف که در متن گفت الحمدلله، افتتح به حمد الله، کتاب خودش را خلاصه شروع کرد به حمد خداوند، بعد البسمله که مصدر جعلی باشه، یا بسمله که مخفف بسم الله الرحمن الرحیم باشه. حالا چرا این کار کرد؟ به دو منظور. ابتداعا که مفعول لعجله هست برای افتتح، علت او را بیان میکنه. ابتداعا به خیر الکلامی که ابتدا کرده باشه، آغاز کرده باشه، به بهترین کلام که حمد خداوند باشه. و اقتداعا هم که باز عطف بر همون ابتداعا هست، اینم مفعولا لعجله میشه، علت افتتح هست. علت دومی و اقتداعا به حدیث خیر الانام، و اینکه اقتدا کرده باشه به حدیث بهترین خلاصه انام، که انام هم یا انس و جن یا مطلق اون چی که در روی زمین هست که بیان باشه از جمیع مخلوقات علیه الصلاه و السلام. این یعنی همون حدیثی که خلاصه حدیث تحمید کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، که همین حدیث هم در مورد بسم الله هم رسیده که حالا در این انقل مطرح میشه. حدیث هم که در اینجا گفته میشه ظاهرا حدیث و خبر و روایت و نقل و اثر اینها نظایر هم هستند. حالا فعین قلت این همون اشکال چهارمی است که محشی علیه الرحمه مطرح میفرماید. فعین قلت حدیث الابتداء مرویون فی کل من التسمیت و التحمید. اگر که اشکال بکنی بگی که حدیث ابتدا روایت شده در هر یک از تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم و تحمید که حمد خداوند باشه، یه حدیث داریم کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر مقتوع الاخر هست که کنایه از عدم کمالشه، یه حدیث هم در مورد حمد خداوند داریم که کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر. حالا اگه اشکال بکنی فکیفت توفیق، توفیق معنی جمع کردن هست، معنی وفق دادن هست، سازگاری دادن هست، اینها چجوری خلاصه ما سازگاری بدیم بین این دوتا حدیث؟ این همون اشکال آخری و چهارمی هست که خلاصه عمل کردن به هر یک از این دوتا حدیث مستلزم القاء عمل به دیگری هست. چجوری جمع کنیم بین این دوتا حدیث، سازگاری بدیم بین این دوتا حدیث؟ قلتو، من اینجوری جواب میدم که حالا اون ششتا جوابی که ما از یه اشکال عرض کردیم همین جواب ششمیش که محشی علیه الرحمه میفرماین و یه جواب خوبی هست. قلتو الابتداء فی حدیث تسمیته محمولون علی الحقیقی. ایشون میخواد همون ستا وجهی را که هم صحیح هست و هم حسن و معتبر بشمرد در این کلام محشی از ستا وجه هست. بگیم که ابتداء در حدیث تسمیه او حمل میشه بر حقیقی، حملش بکنیم بر ابتدای حقیقی، کلا امر زیبال لم یبدا به بسم الله یعنی لم یبدا ابتداء حقیقی، یا بسم الله باید ابتدای حقیقی داشته باشه. عرض میکنم که حالا این سه تا وجه صحیح و حسن هم در صورتی است، فعلا اون از اون نه صورتی است که بسم الله را اول بیاریم و حمد را بعد. خب و فی حدیث تحمید، اما در حدیث تحمید ابتدا حمل بشه بر ابتدای اضافی، کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله یعنی لم یبدا ابتداء اضافی، یا یعنی باید ابتدای اضافی داشته باشه. که حالا ابتدای اضافی دو تا تعریف براش شده، بعضی گفتن ابتدای اضافی اون است که اضافی یعنی نسبی، نسبت به مقصود مقدم باشه اما قبلش حتما شیء ذکر شده باشه، بعضی اینجوری گفتن. بعضی هم گفتن ابتدای اضافی اون است که نسبت به مقصود مقدم باشه، اما از این که قبل شیء ذکر شده باشه یا نشده باشه، خواه ذکر شده باشه و خواه ذکر نشده باشه. این حالا یه صورت از اون صور سگانه ای که هم صحیح هست و هم معتبره، از اون صور نهگانه. او علل عرفی، او علل عرفی به کجا میخوره؟ به همین حدیث تحمید، یعنی ابتدا در حدیث تحمید گفتیم هم بشه بر اضافی یا اینکه هم بشه بر عرفی، یعنی ابتداء در حدیث تسمیه او که هم بشه بر ابتداء حقیقی. صورت دوم اینه، او هم بشه ابتداء در حدیث تسمیه بر ابتداء حقیقی و ابتداء در حدیث تحمید هم بشه بر ابتداء عرفی. لم یبدا به بسم الله یعنی لم یبدا ابتداء حقیقی، یا لم یبدا به حمد الله یعنی لم یبدا ابتداء عرفی، یا مثلا عرف تر اول بدونه. و خب کسی که بعد از بسم الله حمد خداوند بگه عرف این حمد را و این بسم الله را میگه در اول مثلا گفته، چون نظر عرف بر مسامحه است، اون دقت های عقلی را که عرف نداره. این دو تا صورت از اون سور سگانی که صحیح است و معتبر، اون فی کلیه ما علی العرفی، یا اینکه در هر دو تا خلاصه هم بکنیم بر عرفی. لم یبدا به بسم الله لم یبدا ابتداء عرفی، یا لم یبدا به حمد الله هم لم یبدا ابتداء عرفی. و طبعا کسی که اول بسم الله بگه و بعدم حمد خداوند، عرف میگه این عرض میکنم که ابتدا کرده به بسم الله و حمد خداوند. حالا اون جدول مقابل رو با دقت بکنیم، و اون جدول مقابل اینه، از طرف راست میریم به طرف چپ، ثلاثه شقوق صحیحه و معتبره. خب این سه تا شقی که هم صحیح است و هم معتبر چه هست؟ بسم الله. اینا این صور نهگانه همه بر فرض این است که اول بگیم بسم الله و بعد حمد خداوند رو بگیم. حالا این نه صورت متصوره، سه وجهش که صحیح و معتبره چه هست؟ همینی که محشی هم فرمودن، بسم الله حقیقی باشه، حمد خداوند اضافی باشه. خب این درستم هست، عرض میکنم که این اشکال پیش نمید. بسم الله حقیقی باشه، حمد خداوند عرفی، اونم صورت دومی است که محشی هم فرمودن، این هم صحیح است، محذوری پیش نمی آورد. بسم الله حقیقی است چون در ابتدا هست و قبلش هم شیئی نیست، حمدم که عرفی است و عرف رو در اول نمی. بسم الله عرفی باشه و حمدم عرفی باشه. خب عرف وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، خب عرف میگن که ابتدا کرد به بسم الله و حمد خدا و این سه تا شعر که حالا در هر سه این سه شعر چون ملاک اعتبار این بود که هر صورتی که با یکی از دو تا اصل مطابقت کرد معتبر باشه، یکی از دو تا اصل پای ابتدای حقیقی در کار باشه و یکی هم از اون دو اصل این بود که ابتداها متحد به نو باشن اگر پای ابتدای حقیقی در کار نیست، یعنی هر دو یا ابتدای اضافی باشن یا ابتدای عرفی. خب در صورت اولی که صحیح است و معتبر مطابق با اصل اولی است که پای ابتدای حقیقی در کاره، چون بسم الله رو حمل کردیم بر ابتدای حقیقی. در صورت دومی هم همینجور پای ابتدای حقیقی در کاره. در صورت سومی هم که متحد به نوع ابتداها هر دو عرفی هستن. ایستون ثلاثه شقوق صحیحه و غیر معتبره، سه تا شقم که صحیح است و اما معتبر نیست. وچه اولی صورت اولیش اینه بسم الله را ما حمد بکنیم بر اضافی، حمد را حمد بکنیم بر عرفی. عرض میکنم که در اینجا بسم الله را حمد بکنیم بر اضافی، این البته در صورت این بسم الله حمل بر اضافی بشه که ما اضافی را اون تعریف دومیش را بگیریم. اگر تعریف اولی را بگیریم که اضافی اونیست که نسبت به مقصود مقدم باشه و اما قبل شیئی ذکر شده باشه، که این میشه از وجوه باطله دیگه متصور نیست. فرض این اول ما بسم الله گفتیم بعد حمد خداوند، و اما اگر اضافی را به اون معنای دومیش بگیریم، یعنی اونی که نسبت به مقصود مقدمه، خواه قبل شیء ذکر شده باشه خواه نشده باشه، مثل همی بسم الله که نشده قبل شیء ذکر، این عرض میکنم که میشه چه؟ میشه از وجوه صحیح محذوری پیش نمیاد و اما غیر معتبره. چرا؟ چون با یکی از اون دو تا اصلی که ما گفتیم مطابقت ندارن، نه پای ابتدای حقیقی در کار هست و نه هم ابتداها، حالا که پای ابتدای حقیقی در کار نیست ابتداها متحد به نوع هم نیستن که هر دو اضافی یا عرفی باشن، یکی اضافیه یکی عرفی. صورت دوم بسم الله عرفی باشه الحمدلله اضافی. عرض میکنم که اینجا حالا اینجا الحمدلله اضافی باشه بسم الله عرفی الحمدلله اضافی، این حالا اضافی به هر معنا اشکالی نداره، خلاصه به هر معنا بگیریم، چنانچه اون وجه اولی از وجوه سگانه معتبرم او الحمدلله هم اضافی به هر معنا بگیریم اضافی را، درست. اینجا هم همینجوری بسم الله عرفی حمد خداوند اضافی، اما این معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ به خاطر اینکه بسم الله عرفی الحمدلله اضافی مطابق با هیچ کدوم از اون دو تا اصل نیست، نه پای ابتدای حقیقی در کاره و نه هم حالا که پای ابتدای حقیقی در کار نیست متحد به نوع ابتدایی ها، ابتداها که هر دو اضافی باشن یا عرفی، اینجا اینجوری نیستن. صورت سومی هم این که بسم الله اضافی باشه و حمد خداوندم اضافی. حالا این اینجا دقت بفرمایید، این صورت سومی از این صور سگانه که ایشون میفرمایند صحیح از محذوری نداره و اما غیر معتبر، این عرض میکنم که حالا اگر که بگیم اگر گفته بشه اضافی، عرض میکنم به اون معنا باشه که اضافی یعنی چه؟ اضافی را بگیریم اونی که قبلش حتما مقدم بر مقصود باشه و قبل شیئی ذکر شده باشه، این صورم باید بشه از صور باطله، چون بسم الله را اضافی گرفتیم و بسم الله که قبل شیئی ذکر نشده، پس بنابراین دیگه باید بشه جزء صور باطله. و اما اگر اضافی را به اون معنا بگیریم که مقدم بر مقصود باشه، خواه قبل شیئی ذکر شده باشه خواه نشده باشه، این صور باید بشه از صور معتبره، چون مطابق با یکی از دو تا اصل هم که هست که یا پای ابتدای حقیقی در کار باشه یا اگر پای ابتدای حقیقی در کار نیست هر دو ابتداها متحد به نو باشن، یا هر دو اضافی باشن یا هر دو عرفی، اینجا هر دو اضافی هسته. پس این بنابر یه معنای اضافی این صور میشه از صور باطله و دیگه میشه صور باطله چهار تا و این دوتا نمیشه. عرض میکنم که اون مثل صورت بالایی که اگه اضافی رو به معنای اولی میگرفتیم اونم میشد جز صور باطله، صور اولی غیر معتبره که بسم الله اضافی باشه و حمد خداوند عرفی، اینم همینجور. و اگر که اضافی رو به اون معنای دومی بگیریم که مقدم بر مقصود باشه، اما از این که قبل شیء ذکر شده باشه یا نشده باشه، این صور رو با جز صور معتبره شما صور معتبره بشه چهار تا. ممکن که در وجه عدم اعتبار این سه تا اینجوری گفته بشه که نگیم که اینها چون مطابقت با یکی از دو تا اصل ندارن معتبر نیستن، بگیم اینجوری بگیم که وجه عدم اعتبار این سه وجه، این سه وجهی که بسم الله اضافی حمد عرفی، بسم الله عرفی حمد اضافی و بسم الله هم هر دو اضافی، بگیم وجه عدم اعتبارشون اینه که خلاصه عرض میکنم ما حالا که چون این نه وجه بنابراین است که اول بسم الله را بگیم بعد حمد خداوند، خب حالا که راه داره که ما بسم الله را ابتدای حقیقی بگیریم، که راه داره که بالاخره یکی را که حقیقی بگیریم، بسم الله را که ما در اول ذکر کردیم اونو که میتونیم حقیقی بگیریم، و حال اون که در این سوج در هیچ کجا بسم الله حقیقی گرفته نشده و این قبیحه. مثلا چون آخه بسم الله را که حالا ما چون این نه صورت بنابراین است که بسم الله اول باشه و هم بعد ذکر شده باشه، خب راه هست برای این معنا که بسم الله را ما حقیقی بگیریم و حال اون که در این سوج در هیچ کدوم بسم الله حقیقی گرفته نشده، این قبیحه مثلا با اینکه میتونستیم این کار بکنیم. ممکن که وجه عدم اعتبارش چنانچه بعضی گفتن مثلا اینجوری باشه. و اما ثلاثه شقوق غیر صحیحه و غیر معتبره، سه تا شق هم هست که اینا غیر صحیح هست و غیر معتبر. حالا بسم الله اضافی باشه و حمد حقیقی باشه، یا آخه چرا غیر صحیح اصلا از ریشه باطله؟ چون حمد را که ما نمیتونیم حقیقی بگیریم، چون این نه صورت بنابر این است که اول بسم الله ذکر شده باشه و بعد حمد خداوند، و این غلط. دوم بسم الله عرفی باشه حمد حقیقی، اینم همینجور بسم الله حقیقی باشه و حمد حقیقی، اینم باطله. خلاصه وجه بطلان این سه شق این است که در هر سه شق حمد حقیقی گرفته شده و این نه صورت بنابر این است که بسم الله را اول بگیم و حمد را بعد. معنا نداره که ما حمد را حقیقی، چون ابتدای حقیقی اونیست که واقعا حقیقتا در اول باشه و قبل شیء ذکر نشده باشه، و حال اون که قبل از حمد بسم الله ذکر شده. حالا این نه صورت بنابر این که بسم الله را اول گفته باشیم و حمد را بعد، چنانچه سیره مسلمین مثلا یا در کلام ائمه و اینها اینجوری هست که اول بسم الله را میگن و بعد هم حمد خداوند. اما حالا از نظر تصور که میشه، حالا اگه کسی اول حمد را گفت و بعد بسم الله را، باز همین نه وجه متصوره با همین خانه هایی که داره، یعنی مثلا اینجوری میشه ثلاثه شقوق صحیحتون و معتبرتون. بعد چه جوری؟ بسم الله حقیقی، حمد را حقیقی میگیریم چون در اول حمد گفتیم بعد بسم الله گفتیم، حمد را باز اینجا اضافه گرفته، ما بسم الله را اضافه میگیریم. این شیخ هم صحیحه و هم معتبر، صحیحه محذوری نداره، عرض میکنم معتبر هست به خاطر اینکه مطابق با یکی از دو تا اصل. صورت دومی بسم الله حقیقی الحمدلله عرفی، جای بسم الله حمد عوض میکنیم، در صورتی که اون نه صورتی رو داریم میگیم که اول بگیم حمد و بعد بسم الله، خب بگیم حمد حقیقی بسم الله عرفی، این هم میشه جزء وجوه صحیحه معتبره. صحیح است، محذوری نداره، عرض میکنم معتبر مطابق با یکی از دو است. بسم الله عرفی الحمدلله عرفی، خب این که فرقی نداره، اونم همون جور جای بسم الله میگیم الحمدلله عرفی، الحمدلله عرفی اینجا اون در اون صور نوگانی که بنابر تقدیم حمد بر بسم الله باشه میگیم بسم الله عرفی، اینم که درست. و همینجور اون سه تا شقش که باز عرض میکنم که صحیح است و غیر معتبر، مثلا اینجا بسم الله اضافی حمد عرفی، اونجا حمد اضافی بسم الله عرفی، که بعد اونجا حمد اضافی بسم الله عرفی بنابر تقدیم حمد بر بسم الله، این شق هم همون اشکالی که در اونجا بود در اینجا هم هست که اضافی رو اگر به معنای عرض میکنم اولیش بگیریم که قبل شیء ذکر شده باشه، این وجوه میشه از وجوه باطله، این صورت میشه از صور باطله. بسم الله اینجا عرفی گرفته حمد را اضافی، اونجا حمد را عرفی بگیریم بسم الله را اضافی، عرض میکنم صحیحه و اما غیر معتبر چون مطابق با یکی از دو تا اصل نیست. بسم الله اضافی و حمدم اضافی، اینم که فرقی نداره. خب اینم باز همون اشکالی که در اون عرض میکنم چیز کردیم، در اون صوری که بنابر تقدیم بسم الله بر حمد کردیم، در این صوری هم که بنابر تقدیم حمد بر بسم الله باشه این اشکال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفته میشه که ما حمد را اضافی گرفتیم، بسم الله را هم اضافی، اگر اضافی را به اون معنا بگیریم که قبل شیء ذکر شده باشه، اینجا قبل از حمد دیگه شیء ذکر نشده، چون اول ما گفتیم حمد بعدم بسم الله، پس بنابراین این میشه از وجوه باطله. و اما اگر که این اضافی را به اون معنا گرفتیم که قبلش خواه شیء ذکر شده باشه خواه نشده باشه، فقط مقدم بر مقصود باشه، نسبت به مقصود مقدم باشه، این وجوه میشه از وجوه معتبره، چون مطابق با یکی از دو تا اصل هست که متحد به نوعن، حالا که با ابتدای حقیقی در کار نیست، هر دو ابتداهاشون اضافی است، این میشه از وجوه معتبره. و باز ممکن که در این سوچ هم کسی وجه عدم اعتبارش رو اینجوری بگه که بگه آخه ما چون این نه وجه داریم، در صورت است که میگیم تقدیم حمد شده باشه بر بسم الله گفته باشیم الحمد و بعدم بسم الله، خب حمد را که میشد ابتدای حقیقی بگیریم، و حالا که در این سه صورت هیچ کدام حمد را ابتدای حقیقی ما نگرفتیم، ممکن کسی اینجوری بگه. و بعد همون سه تا وجه باز بنابر تقدیم حمد بر بسم الله، همون جدول کتاب، جدول کتاب اون نه صورتی است که بنابر تقدیم بسم الله بر حمد باشه. و اما بنابر تقدیم هم بر بسم الله، باز اون سه تا سور باطله جدول کتاب جای بسم الله حمدش رو عوض میکنیم. بسم الله اضافی، حمد حقیقی، ما میگیم چه؟ ما میگیم حمد اضافی و بسم الله حقیقی. اون میشه از وجوه باطله، چون دیگه بسم الله حقیقی که نمیتونه باشه، چون داریم بنابر اون نه صورت میگیم که اول حمد را گفتیم و بعد بسم الله، تقدیم حمد بر بسم الله و هاکذا اون دو صورت دیگر. خلاصه چون بسم الله را حقیقی گرفتیم باطل میشه جد بنابر اون نه صورتی که بنابر تقدیم حمد بر بسم الله باشه. حالا دنباله کلام محشی، والحمده و الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرها، که این همون تعریف حمد لغوی باشه، که حمد لغوی ثنا هست، ثناء باللسان، ذکر باللسان، خداست توصیف و ستایش به توسط زبان بر جمیل اختیاری. جمیل اختیاری که حالا یا بگیم جمیل اختیاری اونیست که با اراده و اختیار مثلا صادر شده باشه، که مثلا فاعلش اون کسی که مثلا جمیل اختیاری داره قادر بر ترک و خلاصه بر ایجاد هر دو باشه، مثل نماز شب خوندن، اینجوری بگیم. یا بگیم جمیل اختیاری اونیست که خلاصه منصوب به فاعل مختار باشه، یه جمیلی که منصوب است به فاعل مختار. وقتی در این صورت مثلا ثناء باللسان بر مثلا فرض بر ما جمال یک کسی هم دیگه داخل در این تعریف میشه دیگه، اگر جمیل اختیاری را منصوب به فاعل مختار گرفت. اما بنابر هر دو صورت چه بگیم؟ ثناء باللسان بر جمیل اختیاری یعنی با اراده و اختیار ازش صادر بشه اون جمیل، چه بگیم که ثناء باللسان بر جمیل اختیاری یعنی منصوب به فاعل مختار باشه، در عین حال عرض میکنم حمد اللؤلؤ نمیشه گفت، مدح اللؤلؤ درسته، خلاصه مد خارج میشه. اون هم ثناء باللسان است برای جمیل اختیاری. حالا اون جمیل اختیاری نعمتن کانه سرایت به غیر بکنه، خصوصا حق تبارک و تعالی انسان یه دفعه ثنا میکنه به لسان برای یه جمیل اختیاری که نعمت هم باشه، مثل انعام حق تبارک و تعالی بر غیر، اعتاش مثلا بر غیر، به غیر، اینها یه وقت در مقابل نعمت، خلاصه متعلق حمد لغوی نعمت هست، این بازم حمد خلاصه، او غیره یا غیر نعمت باشه که سرایت به غیر نمی کنه، مثل علمی که حق تبارک و تعالی داره، قدرتی که حق داره، حیاتی که حق تبارک و تعالی داره که سرایت به غیر نمی کنه، در اینا حمد خلاصه. این حمد لغوی که متعلق هم اینجوری عرض میکنم. یا مثلا در مورد انسان ها که بخوایم بگیم، یه وقت مثلا یه کسی را در مقابل چه؟ یه وقت هست در مقابل جمیل اختیاریش که نعمت باشه، یعنی مثلا یه وقت زید را انسان توصیف میکنه به خاطر انعامی که کرده در مقابل این جمیل اختیاری که نعمت هست، انعامی که کرده، یه وقت در مقابل علمش، شجاعتش، قدرتش، مثلا در مورد حق تبارک و تعالی همینجوری، یه وقت در مورد در مقابل انعامی که مثلا داره، اعطایی که حق تبارک و تعالی داره، انعامی که بر غیر داره، یه وقت اینجوری هم میکنین در مقابل او، یه وقت در مقابل غیر نعمت، علمی که حق تبارک و تعالی داره، قدرتی که حق تبارک و تعالی داره، حیاتی که حق تبارک و تعالی داره، در هر دو صورتش حمده. خلاصه هم ثناء باللسان هست بر جمیل اختیاری، البته علی قصد تعظیم، بر قصد تعظیم، چون یه وقت هست قصد سخریه و خلاصه استهزا هست، مثل که انسان بیه آدم تنبلی مثلا بو علی بگه، خب این در مقابل مسخره کردن و در مقام اینها استهزا هست، نه علا قصد تعظیم. یه وقت هست که اصلا انسان قصد نداره، اونجا که قصد سخریه و استهزا داره، اونجا که اصلا جزء حمد لغوی نمیشه، داخل در تعریف حمد لغوی، داخل در حمد لغوی نمیشه. اونجایی هم که قصد نداره اصلا، بدون قصده، اونم حمد لغوی هست. اما ما که میگیم علا قصد تعظیم، چون میخوایم فرد اکمل حمد لغوی را بگیم، علا قصد تعظیم، خلاصه نعمتن کان او غیرا، متعلق حمد لغوی، اونی که در مقابل او هم میشه، اعم است از متعلق شکر لغوی، چون متعلق حمد لغوی هم نعمت است و هم غیر نعمت. اما مورد این دیگه عرض میکنم که اخص هست، به خاطر که مورد حمد لغوی فقط زبانه، اما مورد شکر لغوی زبان بود و عرض میکنم که اعضا و جوارح بود و قلب بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.